ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان. سلام شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مقامات میگویند تلاش ها برای بیرون آوردن گیرماندگان در زیر آوار در ولسوالی برکه بغلان جریان دارد. پس از دو زلزله شدید دیروز در شمال افغانستان، گفته می شود که بیش از 70 نفر زیر آوار گیر مانده اند. خبرنگار رادیو آزادی بشیر احمد غزالی لحظات قبل از طریق تلفن به ما گفت که به منطقه رسیده و گزارش مستقیم از قریه عصای هزاره ولسوالی برکه خواهیم داشت. اما در آغاز توجه کنید به اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم منیژه دیبه.
مقام های افغان می گویند بیمیان می رود که در نتیجه زلزله روز گذشته در ولایت بغلان به حدود 100 تن در این ولایت تلفات وارد شده باشد. سازمان ملل متحد در افغانستان از فیصله ناتو مبنی بر استفاده از نیروهای هوایی استقبال کرده است. و گفتگوها میان واشنگتن و اسلام آباد در باره بازگشایی راه تدارکات ناتو از طریق پاکستان با موانع روبرو شده است. مقام های افغان می گویند بیمیان می رود که در نتیجه زلزله روز گذشته در ولایت بغلان به حدود 100 تن در این ولایت تلفات وارد شده باشد. پیش از چاشت دیروز دوبار زلزله ولایت بغلان را تکان داد. در نتیجه لغزش پاره اسکو به دنبال این زلزله 20 خانه در قریه سایه هزاره ولسوالی برکه ولایت بغلان تخریب شد و 10 تن زیر آوار گیر ماندند. منشی مجید ولی بغلان به رادیو آزادی گفت که تا حال اجساد 2 زن از زیر آوار دریافته شدند.
قریه مولا عبدالمحمد و آخوندزاده گجر میگن به این قریه در دامنه کو در حدود 20 تا 25 فامیل زندگی میکردن، همیشه زیر آوار شده. فقط دو زن که فوت شده بود از میان آوار کشیده شده، متبقی همگی زیر آوار مانده. به شمول زخمی های برکه ما جمعا 16 نفر زخمی و 2 نفر فوتی داره.
ولی بغلان میگوید که تلاش ها برای نجات گیرماندگان از زلزله دیروز در ولسوالی برکین ولایت ادامه دارد. در برخی از گزارش ها آمده است که ممکن بسیاری از افراد که در زیر آوار گیرماندند هلاک شده باشند. نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان از فیصله ناتو مبنی بر منع استفاده از نیروهای هوایی استقبال کرده و ابراز امیدواری نمود که این اقدام در کاهش تلفات افراد ملکی کمک کند. نظیف الله سالارزی سخنگوی دفتر ملل متحد در افغانستان با رادیو آزادی گفت که آنها از اقدامی که در حفاظت و مسئولیت افراد ملکی در این کشور کمک کند استقبال می کنند.
هیئت معاونت سازمان ملل متحد یونما در افغانستان از هر نوع مسایی که بتواند باعث کاهش تلفات افراد ملکی شود از او استقبال میکند.
جان آلن قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان امر داده است که پس از این در مناطق مسکونی علیه افراد مسلح مخالف از قوای هوایی کار نگیرند. جنرال آلن این حکم را بعد از حادثه روز چهارشنبه گذشته صادر کرد که در آن در نتیجه بمباردمان نیروهای هوایی ناتو در ولسوالی برکی برک لوگر 18 نفر از غیر نظامیان کشته شدند. برنامه کشفی سازمان ملل متحد در ختم تحقیقات خود 3 مقام برنامه لطفا را که برای پلیس افغان معاش فراهم می کردند و یکی از پروژه های این سازمان است از کارشان سبکدوش کرده است. گفته می شود که این افراد به نام افسران و مقام های معاش فراهم می کردند که هیچ وجود ندارند. برنامه کشفی سازمان ملل متحد در اعلامیه گفته است که ملل متحد هیچ گونه فساد را تحمل کردن نمی تواند و تعهد می کند که در افغانستان با وجود محدودیت های امنیتی کار خود را با شفافیت انجام می دهد. دو محافظ یک شرکت خصوصی ساختمانی شب گذشته در ولسوالی خانابات ولایت قندوز کشته شدند. مقام های محلی این ولایت می گویند که این دو محافظ مربوط به شرکت ساختمانی بودند که در ولسوالی خانابات مصروف ساختن یک پل است. مسئولیت این رویداد را طالبان بر عهده گرفته و ادعا می کنند که آنان یک قمندان اربکی را به شمول 3 تن کشتند. اما مقام های محلی قندوز کشته شدن مقام قمندان اربکی را رد می کنند. گفتگوها میان واشنگتن و اسلام آباد درباره بازگشایی راه تدارکات ناتو از طریق پاکستان به موانع روبرو شده است. جورج لیتل سخنگوی وزارت دفاع آمریکا دیروز گفت آنها هیئت مذاکره کننده خود را از اسلام آباد فراخواندند. پاکستان پس از آن راه تدارکات قوای ناتو در افغانستان را مسدود ساخت که در یک حمله عبور مرزی قوای آمریکا در ماه نوامبر سال گذشته 24 عسکر پاکستانی کشته شدند. امریکا دیروز به شمول هند 7 کشور را از تعزیرات مالی مستثنا قرار داد، زیرا این کشورها خرید نفت از ایران را به پیمانه قابل ملاحظه کاهش دادند. هیلری کلینتون وزیر خارجه امریکا گفت علاوه بر هند، کره جنوبی، ترکیه، مالزی، آفریقای جنوبی، سریلانکا و تایوان از فهرست تعزیرات مالی امریکا حذف گردیدند. امریکا در ماه مارچ به شمول کشورهای اتحادیه اروپا و ژاپن 11 کشور دیگر را مستثنا قرار داده بود. خانم کلینتون روز دوشنبه در اعلامیه گفت که با توقف خریداری نفت از ایران، این پیام را به رهبران این کشور می فرستد تا زمانی که در مورد برنامه اتمی ایران شفافیت و وضاحت ندهند، آنها منزوی و تحت فشار خواهند بود. وزارت خارجه امریکا به روز دوشنبه پس از یورش پلیس روسیه به منزل رهبران ارشد مظاهرچیان ابراز نگرانی کرد. این حمله در آستانه گردهمایی مخالفان رئیس جمهور ولادیمیر پوتین که قرار است امروز در مسکو برگزار گردد صورت می‌گیرد. ویکتوریا نولاند سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفت این اذیت و آزار آشکار به خاطر انجام شده تا چهره‌های مهم مخالفان حکومت در مظاهرات امروز اشتراک نکنند. خانم نولاند همچنان قانون جدید روسیه را تقبیه کرد که در آن با مظاهره کنندگان بدون مجوز جزای شدید و سنگین تعیین گردیده است.
اتخاذ اقدامات اخیر علیه مخالفین در ارتباط با جلوگیری از آزادی بیان و آزادی تجمع در روسیه سوالات جدی را در مورد استفاده از قانون مطرح می سازد.
انتقاد ایالات متحده امریکا بر آزادی بیان در روسیه یک نقطه حساس در روابط دو کشور به شمار می رود. فرستاده بین المللی کوفی انان می گوید افزایش اعمال خشونت در سوریه او را عمیقاً نگران ساخته است. کوفی انان در این سخنان خود به گزارش های اشاره کرد که گفتند نیروهای دولتی در حملات خود بر مواضع شورشیان و غیر نظامیان که در شهرهای محاصره شده گیر ماندند از اسلحه ثقیل کار می گیرند. رعایت آتش بسی که به میانجیگری کوفی انان مورد توافق صورت گرفته بود، علی رغم حضور ناظران بین المللی در سوریه، اکنون بعید به نظر می رسد. فعالان میگویند در حدود 100 نفر دیروز اکثرا در ولایت مرکزی هومس و شهر حفه در ولایت ساحلی لاذقیه کشته شد. در این میان وزارت خارجه آمریکا درباره گزارش‌های اعلان خطر کرد که گفتند رژیم بشار الاسد امکان دارد در صدد سازماندهی کشتارهای دسته جمعی در حفه، نواحی دمشق و شهرهای درها، هومس و هما باشد. و گزارش ها از وخامت وضعیت صحی حسنی مبارک رئیس جمهور سابق مصر خبر می دهند. از قول ماموران محبس توره در قاهره نقل شده که قلب حسنی مبارک از تپش مانده اکنون با کمک یک وسیله برقی کار می کند. قبل از این گفته شده بود که حسنی مبارک 84 ساله در این زندان گاه گاه به بیهوشی می رفت. حسنی مبارک دو هفته قبل به حبس ابد محکوم شد. بیشتر از 30 سال رئیس جمهور مصر بود. پایان اخبار.
ساعت 11:08 دقیقه و 15 ثانیه قبل از ظهر وقت افغانستان. از شنوندگان عزیز صدای ما را روی موج می‌بخشند. صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی می‌شنوید. مقامات می‌گویند که تلاش‌ها برای بیرون آوردن گیرماندگان در زیر آوار در ولسوالی بورکه بغلان جریان دارد. پس از دو زلزله شدید دیروز در شمال افغانستان، گمان می‌رود بیش از 70 نفر زیر آوار گیر مانده‌اند. گفته می‌شود که زلزله دیروز با قدرت 5.6 درجه ریختر در شمال افغانستان صورت گرفت و مرکز آن در ولسوالی نهرین بود. گزارش مفصل در این باره را از خبرنگار رادیو آزادی در منطقه میشنویم.
بیش از 20 خانواده در زیر آوار به ضخامت 20 متر در ولسوالی بورکه ولایت بغلان، خانواده هایی که در دم زنده به گور شدند و بازماندگانشان در حالی که حتی موقعیت خانه هایشان را هم گم کرده بودند با نعره و ناله های آب کننده به هر سوی می دویدند و گوش به خاک می نهادند تا فریاد بچه هایشان را که در زیر خاک ناله می کنند بشنوند. شاید امشب از اینکه با گذشت هر ثانیه یکی امید زنده ماندن گیرمانده ها کمتر می شود، هم برای گیرمانده ها و هم برای بازماندگانشان قیامت برپا باشد. هرچند کوهی بزرگ قریه را کاملا و چنانی که گویی اصلا اینجا خانه نبوده پوشانیده، ولی امیدواری های زیادی وجود دارد که اگر کار به زودی و با اسکاواتور و بلدوزر صورت بگیرد، شاید عده از آنهایی که خانه بر سرشان ننشسته است نجات بیابند. آنجا واقعا محشری برپا بود که هیچ کسی سر از پا نمی شناخت و هراسان و دیوانوار در پی گم شده اش که سراغی از آن نداشت می تپید و می دوید. عبدالله که 6 عضو خانواده اش زیر آورند، بر توده خاکی که گمان می کرد شاید زیر آن خانه و خانواده اش باشد نشسته و بیهوش می شد و به هوش می آمد. او در حالی که توان حرف زدن را هم از دست داده بود، با اندک توانی که داشت به خبرنگاران گفت:
6 نفر زیرن گم است.
نه داخمه خودت چند؟
8
ساعت بعد از ظهر روز دوشنبه، یعنی چند ساعت بعد از وقوع حادثه، 3 جسد و چند زخمی را از زیر خاک کشیدند و مردمی که با بیل و کلنگ برای بیرون کردن سایر گیرمانده ها کار میکردند میگفتند اگر اسکاواتور یا بلدوزر نباشد، مردم با افزار دستی نمیتوانند کسی را از زیر چنین کوهی بیرون بیاورند. دو شاهد عینی این حادثه بر رادیوی آزادی گفتند مردها مصروف کار و غریبی در خارج از خانه بودند و آنچه که گیر مانده اند فقط زنان و کودکانند که شاید زیادیشان هلاک شده باشند.
عبدالبصیر از برکه هستیم در این سازره. اول قوی بود که اول یک کمی همیت زلزله شد، دویم دید کمم دیگه زلزله شد بسیار نر، دوم سیم بود که بسیار تکان چتی داد را دیدیم که از این بالا خشک آمده اون دیگه خود زیر خاک است، دیگه معلوم نیست که 40 تا 50 تا بسیار کلانگه است، یک کوه آمده که از ممکن نیست که دو قریه آگان سی خانه بود، بیشتر از 5 تا 6 تا ایال بودن در خانه دید
نجف خیره مولا جان من سای هزاره 30 خانه باشه که زیر همی کوه شده، فامیل آگان 50 تا شاید باشه، اونا مور رفت است دیگه، اونا شهید شده خدا بی نه سوی بوده دست نمیشه دادیس میشه علی وقت دمو مردن زنگ میزد دو لودر باشه کدام چیزی دیگه باشه که او را از چی خارج کنه دیگه امکانی چی نداره، او یک کو آمده که تو خودت برو او رسل که حقت کار نمیکنه.
این قریه که آن را سایه هزاره میگویند در دامنه کوه خاکی در ولسوالی برکه قرار دارد و فرود آمدن همین کوه در اثر زلزله روز دوشنبه بر سر قریه باعث بروز چنین فاجعه‌ای شده است. و اینکه تا حال دولت در زمینه چه اقدامی کرده است، محمد نصیر کوهزاد رئیس مبارزه با حوادث ولایت بغلان میگوید آنچه که در حال حاضر میتوانند انجام بدهند بسیج مردم برای نجات گیرماندگان است که چنین کاری شده و تیم‌های بررسی هم به صحه اعزام گردیده تا های اولی را تثبیت و به آن رسیدگی گردد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
خبرنگار منطقه رادیو آزادی بود که از تلفات و خسارات زلزله دیروز در بغلان گزارش داد. مقامات میگویند تلاش‌ها برای بیرون آوردن گیرماندگان در زیر آوار در ولسوالی برکه بغلان جریان دارد. پس از 2 زلزله شدید دیروز در شمال افغانستان، بیش از 70 نفر زیر آوار گیر ماندند. شنوندگان عزیز، خلال برنامه سعی کردیم که خبرنگار رادیو آزادی در منطقه را در خط مستقیم تلفن با خود داشته باشیم، اما به نظر می رسه که آنتن تلفن در منطقه فعال نیست. در جریان برنامه کوشش می کنیم که گزارش مستقیم از محل حادثه داشته باشیم. در یک گزارش دیگر میشنوید که احمدضیا مسعود رهبر جبهه ملی افغانستان اتهامات وارده بر جنرال عبدالرشید دوستم عضو ارشد این جبهه مبنی بر ایجاد مزاحمت در برابر استخراج نفت شمال را غیر اصولی خوانده رد میکند و یک مطلبی را درباره یکی از قاچاقبران بزرگ مواد مخدر در افغانستان میشنوید که در روزنامه دیلی تلگراف برتانیا نشر شده است. در نیم ساعت اخیر برنامه پروگرام های هفتوار هوای تازه و زن و زندگی را برایتان آماده نشر داریم. برمیگردیم به مطلب و یا گزارش اول برنامه. احمدضیا مسعود رهبر جبهه ملی افغانستان معرفی کردن جنرال دوستم را به اتهامات باج‌خواهی به لوی سارنوالی نادرست و غیر اصولی می‌خواند. احمدضیا مسعود بعد از آن این اظهارات را بیان کرد که شورای امنیت ملی افغانستان جنرال دوستم را به خیانت ملی متهم کرده و به لوی سارنوالی شکایت کرد که دوستم در کار استخراج نفت توسط شرکت چینایی در شمال افغانستان موانع ایجاد کرده باج می‌خواهد. تفصیل بیشتر را در گزارش مقیم نائب می‌شنوید.
حکومت افغانستان گفته است که افراد مسلح وفادار به جنرال دوستم مانع استخراج نفت توسط کمپانی دولتی چین می شوند که به این ترتیب برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی در افغانستان مشکلاتی را ایجاد کرده است. حکومت افغانستان در اواخر سال گذشته برای استخراج تیل حوزه هامودریا با کمپانی ملی چین CNPC موافقت را به امضا رسانیده است. افغانستان از مدرک این پروژه در 2.5 میلیارد دلار عاید به دست خواهد آورد و بر اساس این موافقت کمپانی چینایی در کنار استخراج نفت از ولایت سرپل، جوزجان و فاریاب که در آنجا جنرال دوستم نفوذ دارد، تصفیه خانه‌ای را نیز احداث می‌کند. مقامات هر دو کشور گفتند که طرفداران جنرال دوستم از عواید استخراج نفت از این مناطق سهمشان را مطالبه دارند. آنها میگویند افراد مسلح جنرال دوستم که همچنان در استیزوال نیروهای مسلح افغانستان میباشد، انجینران چینایی را در این مناطق تهدید کرده و مانع استخراج نفت شدند. آژانس خبری رویترز از قول یک مقام حکومت افغانستان نوشته که گفته است وزیر معادن افغانستان در اجلاس هفته گذشته کابینه تحت ریاست حامد کرزی شکایت کرد که جنرال دوستم در استخراج نفت موانع ایجاد می کند. رویترز از این مقام افغان نام نگرفته، اما یک مقام وزارت معادن افغانستان به این خبرگزاری گفته است که رئیس اجرایی شرکت ملی نفت چین در جریان سفر رئیس جمهور حامد کرزی به پیکنگ نگرانی خود را در این زمینه ابراز نموده بود. اما جبهه ملی افغانستان گروه مربوط جنرال دوستم اتهامات حکومت بر وی را رد کرده، گفته است که حکومت افغانستان می خواهد دوستم را بدنام کند. احمد ضیا مسعود رئیس جبهه ملی افغانستان در یک نشست خبری گفت این گونه اتهامات عواقب ناگوار دارد، زیرا ما از حمایت مردم برخوردار هستیم. چین و هند در استخراج و تفحص معادن افغانستان به ارزش میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری را تعهد کرده است. گفته می شود ذخایر زیرزمینی افغانستان به ارزش 3 تریلیون دلار پیش بینی شده است. استخراج نفت حوزه دریا آمو دومین پروژه بزرگ چین در افغانستان می باشد. شرکت ملی چین قرارداد استخراج معادن مس آینک را نیز به عهده گرفته است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
روزنامه دیلی تلگراف برتانیا در مورد فعالیت‌های حاجی باغچو که یکی از قاچاقبران بزرگ مواد مخدر در افغانستان و منطقه پنداشته می‌شود، گزارش نشر کرده است. بن فارمر نویسنده این مقاله بر نقل از سارانوالان در کابل می نویسد که حاجی باغچو در یک زمان حداقل 5% هیروین تمام جهان را قاچاق می کرد. گفته شده که وی در فرستادن بسته های هیروین به بیش از 20 کشور جهان دست داشته است. جزئیات بیشتر این مقاله را فرشته جلالزی تقدیم می کند.
به نوشته دیلی تلگراف، حاجی باغچو در جریان یک سال حداقل 125 تن مواد مخدر به ارزش میلیون ها دلار را به ممالک خارجی قاچاق کرده است. گفته می شود که حاجی باغچو پول به دست آمده از قاچاق مواد مخدر را برای خرید اسلحه و حمایت مالی از طالبان مسلح و دیگر گروپ هایی که در مقابل نیروهای بین المللی به رهبری ناتو می جنگند به کار برده است. گرفتاری حاجی باغچو یک دستاورد بزرگ برای آن سازمان‌های بین‌المللی پنداشته می‌شود که برای از بین بردن شبکه‌های بزرگ قاچاق مواد مخدر تلاش می‌کنند. حاجی باغچو 60 سال دارد و از باشندگان یکی از ولسوالی‌های ننگرهار است. وی دو خانم و 13 فرزند دارد. حاجی باغچو قبل از آغاز کاروبار مواد مخدر مالک چند لابراتوار در مناطق سرحدی با پاکستان بود. شادی گل برادر کوچک حاجی باغچو به روزنامه دلی تلگراف گفته است که خانواده وی از سالهای زیاده مصروف قاچاق مواد مخدر می باشند. شادی گل گفته است سالهای قبل از بازار غنیخیل به تجارت مواد مخدر آغاز کردند. خانواده حاجی باغچو از 2 دهه اخیر در کاروبار مواد مخدر دخیل است، ولی برادرش ادعاهای مبنی بر تمویل شورشیان و طالب از پول قاچاق را رد می کند. شادی گل به دیلی تلگراف گفته است ما 3 سال به این سو حاجی باغچو را ندیده ایم. تنها از طریق تلفن و نامه همراهش به تماس هستیم. وای قاچاق بر بود. این حقیقت دارد. در منطقه ما همه قاچاق می کند. اما این را که به شورشیان طالب پول داده است نمی پذیریم. با گفته شادی گل افغانستان سیستم عدلی و قضایی خود را دارد و از این رو لازم است که حاجی باغچو در وطن خودش محاکمه شود. به نوشته دیلی تلگراف اتهامات علیه حاجی باغچو بر اساس تحقیقات 5 ساله از سوی اداره آمریکایی مبارزه با مواد مخدر وارد شده است. این تحقیقات تا اندازه وسعت شبکه قاچاق مواد مخدر از افغانستان به کشورهای جهان را نشان می‌دهد. افغانستان حداقل 90% مواد مخدر تمام جهان را تولید می کند. مامورین اداره آمریکایی مبارزه علیه مواد مخدر و پلیس مخفی افغانستان یک سلسله معاملات مواد مخدر را که با حاجی باغچو صورت گرفته ثبت کردند. این مامورین برای مکمل کردن تحقیقات خود حاجی باغچو را غافلگیر کردند. در این جریان حاجی باغچو چندین کیلوگرم هیروئین را به فکر انتقال به ایالات متحده آمریکا بالای پلیس مخفی افغان و مامورین آمریکایی فروخته است. در جریان این تحقیقات سری دیده شده است که حاجی باغچو به یکی از قماندانان پلیس سرحدی افغانستان چک سفید داده و ازش خواسته که در مورد عملیات علیه مواد مخدر بر رهبری حکومت افغانستان برایش خبر بدهند. تحقیقات همچنان نشان می‌دهد که حاجی باغچو برای انتقال مواد مخدر در مقابل پول از پلیس سرحدی افغانستان خواستار کمک شده است. به نوشته دیلی تلگراف، تحقیقات در مورد فعالیت‌های حاجی باغچو نشان داده است که وی به حد اقل 3 قماندان شورشیان و طالب در ننگرهار به شکل دوامدار پول، اسلحه و مواد غذایی فرستاده است. مولوی کبیر یکی از مقامات بلند رتبه طالبان نیز از جمله کسانی بوده است که از طرف حاجی باغچو حد اقل پول و اسلحه به دست آورده است. حاجی باغچو 3 سال قبل در پاکستان دستگیر شد. مدت کوتاهی در قید مقامات افغان بود و برای تحقیقات بیشتر به ایالات متحده آمریکا انتقال داده شد. وی در ماه مارچ گذشته بر دسیسه علیه آمریکا، قاچاق مواد مخدر به ایالات متحده و فعالیت‌های تروریستی در ارتباط به قاچاق مواد مخدر محکوم شد. قرار است که فردا حکم نهایی محکمه در مورد حاجی باغچو اعلان گردد. به نوشته دیلی تلگراف، حاجی باغچو به حداقل 20 سال حبس محکوم شده می تواند. پسر بزرگ حاجی باغچو که سوچگل نام دارد، در ماه جنوری همین سال در عملیات شبانه قوای ناتو دستگیر شد و گفته می شود که به زندان بگرام انتقال داده شده است. به گفته دیلی تلگراف، قرار است تعداد زیاد از افغانان که قاچاقبران بزرگ مواد مخدر به شمار می آیند در محاکم ایالات متحده آمریکا محاکمه شوند.
زن و زندگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
ساعت 11:22 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مقامات میگویند تلاش ها برای بیرون آوردن گیرماندگان در زیر آوار در ولسوالی برکه بغلان جریان دارد. پس از 2 زلزله شدید دیروز در شمال افغانستان، بیش از 70 نفر در قریه اسای هزاره برکه زیر آوار گیرماندند. شنوندگان عزیز، خلال برنامه تلاش کردیم که با خبرنگار رادیو آزادی که در محل حادثه می باشد از طریق تلفن مستقیما تماس بگیریم، اما تلاش های ما موفق نشد. گمان می رود که در تلفن در منطقه آنتن نمی دهد. باز هم تلاش می کنیم و گزارش های مستقیم از منطقه برایتان نشر خواهیم کرد. گفتگوهای واشنگتن و اسلام آباد درباره بازگشایی راه تدارکات ناتو از طریق پاکستان به بنبست مواجه شد. جورج لیتل، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، گفت که هیئت مذاکره کننده خود را از پاکستان فرا خواندند. پاکستان پس از آن راه تدارکات قوای ناتو در افغانستان را مسدود ساخت که در یک حمله بورمرزی قوای آمریکا در ماه نوامبر سال گذشته 24 عسکری پاکستانی کشته شد. مقیم نایب با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
گفتگوها میان هیئت آمریکایی با مقامات پاکستانی در ارتباط به بازگشایی راه ترانزیتی از این کشور بدون نتیجه پایان یافت. جورج لیتل، سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا، دیروز گفت این وزارت هیئتش را که در اسلام آباد با مقامات پاکستان در مورد بازگشایی راه اکمالاتی نیروهای خارجی در افغانستان گفتگو و صحبت میکرد فرا خوانده است. پاکستان راه ترانزیتی اکمالات ناتو را در افغانستان در نوامبر سال گذشته بعد از بمباری هلیکوپترهای ناتو بر یک پسته سرحدی اردوی پاکستان که در نتیجه آن 24 عسکر کشته شدند مسدود کرده است. این پسته نیروهای امنیتی پاکستان پس از آن مورد بمباردمان قرار گرفت که از آنجا بر نیروهای افغان و بین‌المللی در نزدیکی سرحد فعال گردید. در آن زمان نیروهای افغان و بین‌المللی در مرز میان دو کشور مصروف سرکوب جنگجویان طالبان بودند. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت تعداد مناسبه از اعضای هیئت آمریکایی در این هفته اسلام آباد را ترک کردند و متبقی اعضای هیئت در آینده نزدیک پاکستان را ترک خواهند کرد. جورج لیتل اضافه کرد اگر در آینده شرایط تغییر کند، این هیئت دوباره به پاکستان اعزام خواهد شد. جورج لیتل همچنان گفت پیتر لاوفوی یک مقام ارشد وزارت دفاع آمریکا در دو روز گذشته با مقامات پاکستانی گفتگو کرد، اما با او اجازه داده نشد تا با لوید رسیس اردوی پاکستان جنرال اشفاق کیانی ملاقات نماید. مسدود شدن این راه ترانزیتی از طریق پاکستان ناتو را واداشت تا به راه‌های شمال افغانستان رو آورد. ناتو در ارتباط به راه ترانزیتی نیروها با کشورهای آسیای میانه و روسیه موافقتی را به امضا رسانیده که بر اساس آن اکنون اکثریت وسایل نیروهای بین‌المللی از این راه اکمال می‌شوند، اما گفته می‌شود که رسانیدن اموال از طریق کشورهای آسیای میانه در مقایسه با راه‌های اکمالاتی پاکستان 6 برابر قیمت‌تر تمام می‌شود. ناتو این موافقت نامه را در 4 ماه می امسال امضا کرد. از آنجایی که ناتو برای انتقال سلاح وسایل و وسایط خود قبل از این با روسیه موافقه کرده بود، اما موافقتنامه ناتو با 3 کشور آسیای میانه راه را برای انتقال این وسایل از افغانستان تا پایان سال جاری میلادی به اروپا فراهم می سازد. نیروهای بین‌المللی تا ختم سال آینده میلادی مسئولیت‌های امنیتی افغانستان را به نیروهای این کشور واگذار می‌نمایند و عملی شدن این تصمیم نیازمندی این نیروها را در جنگ افغانستان کاهش می‌دهد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 11 و 26 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در قسمت دوم یا در 30 دقیقه اخیر برنامه دو پروگرام هفتوار هوای تازه و زن و زندگی را برایتان آماده نشر داریم، ولی اکنون بیایید که با هم ببینیم که روزنامه های چاپ امروز کابل چی نوشتند. همکارم ستاره فروغ در استودیوی کابل مطالب مهم این نشرات را تقدیم می کند.
برخی از مطالب و روزنامه های چاپ امروز کابل بار دیگر به مسئله مداخله جنرال دوستم در امور معادن، اقدامات حکومت و اکسل عملها در این مورد اختصاص یافتند. روزنامه غیر دولتی سرنوشت از موضع جبهه ملی در خصوص دفاع از جنرال دوستم انتقاد کرده و نوشته است که این جبهه منافع ملی را از نظر دور انداخته است. بر جنرال دوستم اتهام وارد شده که به کارهای استخراج نفت در صفحات شمال کشور مزاحمت ایجاد کرده و از شرکت‌های قراردادی باج‌گیری می‌کند. روزنامه می نویسد اکسل عمل جبهه ملی در دفاع از جنرال دوستم نهایت شدید بود، در حالی که به نشر روزنامه افغانستان اکنون به گروه های سیاسی و موقف های سیاسی نیاز دارد که به اساس یک پالیسی روشن برای منافع مردم و کشور خود به پیش بروند. روزنامه با اشاره به ساختار جبهه ملی می نویسد رهبری افراد را که مردم تجربه کردند و زندگی سیاسیشان با ثبات هم نیست، نمی توانند به افغانستان سودمند تمام شوند. روزنامه می نویسد افغانستان در حال حاضر به چنین رهبران سیاسی نیاز دارد که توان رقابت در میدان سیاسی و علمی با کشورهای منطقه را داشته باشند، نه آن که زندگی سیاسیشان محدود به یک قریه و قوم، یک زبان و یا یک گروه کوچک باشد. روزنامه غیر دولتی خدمتگار در مطلب نوشته است که جنرال دوستم با ایجاد مزاحمت بر سر راه کار معادن نفت در شمال افغانستان خواهان چی است؟ به نوشته روزنامه آقای دوستم ممکن این کار را به اشاره همسایه های شمالی افغانستان کرده باشد، زیرا گفته می شود تأثیرات ذخیره‌گاه های نفتی این کشورها با استخراج نفت در افغانستان از بین خواهند رفت. اما روزنامه با اشاره به وضعیت موجود افغانستان که آمادگی انتخابات گرفته می شود می نویسد اگر رئیس جمهور در برابر دوستم اقدام جدی کند، این کار نه تنها در نزد افغان ها بلکه در سطح جهان باعث تحکیم موضع رئیس جمهور خواهد شد. روزنامه غیر دولتی محور در مطلب به اقدامات اخیر حکومت افغانستان در راستای از میان برداشتن تهدیداتی که از سوی جنرال دوستم متوجه معادن در صفحات شمال است اشاره کرده. روزنامه می نویسد حکومت افغانستان اقدامات به هدف حفاظت معادن نفت در شمال کشور را پس از آن روی دست گرفت که مسئولان کمپانی نفت چین که قرارداد پروژه نفت حوزه نفتی آمودریا را به دست آورده است، در جریان سفر رئیس جمهور کرزی به چین از وی خواهان تامین امنیت این حوزه نفتی گردیدند. و روزنامه غیر وابسته ویسا به نقل از لوی سرنولی افغانستان نوشته است که اگر اتهامات بر جنرال دوستم درست ثابت شود، ممکن وی به حبس ابد و یا اعدام محکوم گردد. روزنامه می نویسد که لوی سرنولی بر مبنای خواست شورای امنیت ملی افغانستان بررسی ها در مورد اتهامات وارد شده بر آقای دوستم را آغاز کرده است.
همکارم عبدالستار فروغ در استودیوی کابل بود که مطالب مهم روزنامه ها و نشرات چاپ امروز کابل را برایتان تقدیم کرد. ساعت 11:30 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، قبل از این که در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام های زن و زندگی و هوای تازه را بشنوید، توجه کنید به عناوین مهمترین اخبار ساعت از همکارم منیژه دیوه.
مقام های افغان می گویند بیمیان می رود که در نتیجه زلزله روز گذشته در ولایت بغلان به حدود 100 تن در این ولایت تلفات وارد شده باشد. پیش از چاشت دیروز دو بار زلزله ولایت بغلان را تکان داد. نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان از فیصله ناتو مبنی بر منع استفاده از نیروهای هوایی استقبال کرده است. برنامه انکشافی سازمان ملل متحد در ختم تحقیقات خود سه مقام برنامه لطفا را که برای پلیس افغان معاش فراهم میکند و یکی از پروژه های این سازمان است از کارشان سبکدوش کرده است. دو محافظ یک شرکت خصوصی ساختمانی شب گذشته در ورسولی خان‌آباد ولایت قندوز کشته شدند. گفتگوها میان واشنگتن و اسلام آباد درباره بازگشایی راه تدارکات ناتو از طریق پاکستان با موانع روبرو شده است. امریکا دیروز به شمول هند 7 کشور را از تعزیرات مالی مستثنا قرار داد، زیرا این کشورها خرید نفت از ایران را به پیمانه قابل ملاحظه کاهش دادند. فرستاده بین المللی کوفی انان میگوید افزایش اعمال خشونت در سوریه او را عمیقا نگران ساخته است. و گزارش ها از وخامت وضعیت صحی حسنی مبارک رئیس جمهور سابق مصر خبر میدهند.
عناوین مهمترین اخبار ساعت را از همکارم منیژه دیوا در کابل شنیدید. شنوندگان عزیز، و اکنون هم توجه کنید به پروگرام هفتوار زن و زندگی.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز، به برنامه زن و زندگی خوش آمدید. با روزه صحت و سعادتتان برنامه را آغاز میکنیم. در این برنامه خواهید دانست که ازدواج های اجباری چی مشکلاتی را در زندگی آینده دختران به بار آورده می تواند.
وکیل کوچه را مردم جمع کردن، مرا پس بردن غزنی. یک موبه دختر من گرفتن، گفت خود برای دیگه برو، کارت نداری، تو زن جبری مستی.
گزارشی در این باره تهیه کردم که در این برنامه می شنوید. همراهی مون کنید. اگر گاهی به بخش زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان سر بزنید، زنانی را خواهید دید که یا برای گرفتن طلاق مراجعه کردن و یا به خاطر شکایت از خشونتی که بر آنها از طرف فامیل شوهر و یا دیگر نزدیکان اعمال شده است به آن دفتر آمدند. و زنانی هم دیده می شوند که چندین سال از ازدواجشان می گذرد، اما شوهرانشان آنها را رها کرده به کشورهای خارجی رفته و آنها را بی سرنوشت گذاشتند. در پهلو زنانی هم دیده می شوند که از فشار ازدواج های اجباری به آنجا برای دادخواهی آمدند. به چهره های این زنان به صورت واضح آثار خستگی جسمی و روانی به چشم می خورد. زینب نام مستعار زنی است که جبران وادار به ازدواج با پسر عمش که در ولایت غزنی زندگی می کند شده است. به گفته زینب مدت 4 ماه با شوهرش زندگی کرده و بعد از این مدت شوهرش او را تنها گذاشته به ایران رفته است. زینب درباره این قضیه میگوید:
روزی اول آقای خود گفتم ما را دو بچه نتیم، روزی نداشت بچه چندان و تو بچه نیست، پدری هم است، خلاق نداره، مال که از این دو اونجی بردن بعد از یک هفته لطکوب کدن مارا، خودش بچه خیلی زیاد لطکوب میکرد، بعدا باز مادر شی همچنایش مارا لطکوب کرد، یک همچنه آرس کدهش آمد مارم لطکوب کرد، به خاطری که مادرم که زنگ میدهد من گفت تو چرا خیلی از گپ میست. پدرم که زنگ میزنه چی رو گپ میست. ما وابت محمد در خانه دیدم خوش نکردم آقای خود. و خاطر گفته که امشیره ما شما با او خاطر تور میدیم بچش. پیسه گرفت. مادرم را اردو برادر را زدن. از خانه دستکشال بر کردن. پدرم که آمد از آن دروازه رفت نمود. مادرم که از خانه رفت ما را اردو برادر اردوش لد گپ کردن. تو چی رو قن مادر خکم نیست. عروسی کردم چهار مام رایزو بودم دو ماین اشته خانه آقای خود. امشیره نشست. نه پیسه دار نیست. خودش کار میکنه. پیسه در خانه نمیره یک روپه نمیره. به خودی زبا شک نیست سرکار باز سرکار که اومد خودی هم زیمه بچه خ مگه که خدی آقای خمروز کست باز زمه یه مارو لد خودم اجده نوزده باشم جوان است از ما کده شد کلام ما رو گفته که ما نه طلاق میتوم نه غمرای زندگیم ای باید که نمیتو در خانه آقای خوبیش ما طلاق اگر از او آزاد نکنی یا خود درد بیم یا خود خود کشیم نه دیگر غرسی نمیکنه.
زینب افزود از اثر لطکوب شوهر و خانواده شوهرش یک گرده اش صدمه دیده و مدت دومو می شود که تحت تداوی قرار دارد.
ما رو می زنه می زنه که منده شد بعد از اون دندان می کرد. امرای باکس لخد می کرد. باز از رو قده سیم می شود. سیم که تر شد باز قده چوب می شود. باز توفنگ می گره قده که توفنگ گفت ما تو می کشم. مادرش که تو وقتی که رو بکشی باز در زندان ما رو بکشی که در زندان ما بوم رو من پاید که ما رو بکشم. ما رو نمیدیم. آقایم که ما دمایت نفهمیدیم که آقایم کچه از ما آمده. نفهمیدیم که ما دا کجاست. ما رو بکنیم دو مامش ما دا زیر تدابی دکتر است.
نرگس زن دیگر است که در سن 14 سالگی به شکل بدل جبران با پسر 13 ساله ای که خواهر آن به عقد نکای برادرش در آمده ازدواج کرده است. او میگوید روزگار بدی را با شوهر و خانواده شوهرش سپری کرده ولی اکنون که به کمیسیون مستقل حقوق بشر مراجعه کرده است میخواهد طلاقش را بگیرد تا از این حالت نجات پیدا کند.
یک زنکه بود پیش خانه ما و اومد خانه ما پدرم گفته می دختر ما میتم بدل میکنم. وقتی که مرا داد رفت دختر از اوردید خیلی خرد بود. ما تا 14 بودم او 13 بود. ما پدرم ما گفتم تو چه قسم گدی چرا دادی مرا؟ بالاخره وقتی که توی کردم رفتم یک سه مازار سیم تی شدی بچه خیس رفیران. پس که اومد بچه گفت که ما حالا او و بچه نیست ما دیگه بچه شدیم. ما تو را دوست ندارم تو زن جبری مستی. ما گفتم مشا خیر سخو اگر ما زن جبری تو مست مرا قدت نگاه کو دیگه پدر و مادرش قدر سرم ظلم میکرد این عین نگاهای خرد خرد مرا میزدن. دیگه هیچ به پدر مادرم نمیگفتم که یا سرما جبر میکنم میزنن و میکنن. میگفتم نه بدل هستیم زندگی بیادرم خراب میشه. دیگه بعد از او سیما ملدار شدم مرا پس آورد خانه پدرم اینجا شد. یک سال ما در اینجا تیر شد خودش پس ایران را. این دخترکم تولد شد یک سال سیما شد دخترم. از اینجا که مرا پس بردن یک موبه دخترم گرفتن گفت خود برای دیگه برو. پنج سال مینه در خانه مادرم تیر کردیم بیادرهای ما از جدا هستن. زنهایشون تا نمیتن جنگ میکنن میگه تو اینجا شیشتی اختیار داری میکنی. اینال اینجا آمدیم در حقوق بشر. جمعی خواهیم غیابی خط بکنم موزن کده اولاد کده.
نرگس علاوه کرد از سرنوشت بدی که داشته است مجبور شده است حتی از دخترش بگذارد. مادر نرگس که با دخترش به خاطر خواستن حقوق دخترش به بخش زنان کمیسیون حقوق بشر آمده درباره قضیه دخترش گفت بعد از این که داماتش دخترش را از خانه بیرون کرد طفلش را از وی گرفتند و حالا دخترش به خاطر او خیلی غصه می خورد تا اینکه به مریضی دچار شده است.
از سال 5 سال رسیشه کردیم در طول 5 سال پنج پیر نداده کل خرج سر 15 ساله بود حالا 20 دستک.
چه رقم عروسی کرده تو بر رضایت خود از دختر؟
نه دختر هیچ پرسان نکردیم. خودم چی سرم کردم زبان مرم از شوهر ما بیخی چی شد. سه تا بچه در ایران بود گفتم که اوقات از با مشوره کنم. گفت که نه نموشه و چطور چیکار آمدن دختر را بزور از پیشم گرفتن. دخترک خود گفتم اگه بچه پدر میدنه چی میدنه گفت برو زمانتش ما میکنیم. چهار تا بیادر شد چهار تا زن بیادر شد با بیری صفه تمام روز دخترک هم میزنن لطکوب میکنن. بسیار خودی دختر تلخ است. میاد کار رو میکدن این را لطکوب میکدن. شکم و گوش نگر نمیکدن هم دختر را لطکوب میکدن میزدن.
دخترک گاگای طفلک خدا یاد نمیکنن.
میکنن لاغرش تا بسیار که جال میکنن پشتش. اینو چهار سالش دخترش از پیشش گرفتن. دخترش یک ساله بود و اینو چهار سال دیگه میگشت.
تا حالا دختر خدا
نه دخترک ندید. اکسایش گرفت چاپ سالگری هم اکسای سالگریشه. اون تمام روز پشتم دختر که جال میکنه.
با گفته این زن مشکل دیگر آنها این است که هرگاهی که میخواهند به خاطر دادخواهی به ارگانهای مدافع حقوق زن مراجعه کنند از سوی شوهر و پسرانش منع شده و شوهرش میگوید که بعد از این دخترش اجازه ندارد که از خانه بیرون شده و به خاطر دادخواهی به ارگانهای مدافع حقوق زن برود.
شوهر ما میننه چشم رو سر ما میکشه بچه هم میخیزه در دروازی کوچه خونه میتونه دختر برامادن جوان است نمیمانه ممکن برای این هفت رفت ساده است اینون خودم کدیش نال آمده این خودم ناجور است بچه های ما میگه که باشه بیشین حالا بکن میگه باشه باشه خودم شوهر ما گفتم که دختره که تاکای نگاه میتونی حالا خود رفت زن کده خلاش حالا آدم خیقم از این دختره که بخوریم تو که نمیخوری من خودم بیرم میخورم بعد سر موتور کس نگاه نمیکنه پیر میشه ضعیف میشه دیگه گفتم خودت کردی دختر خودش چی نکرد خودت کرد میگه اول ولایت رفتم جریزه کردم سه جل تار کردی میشونه بچه گفت میایم نه نامه ناظر نشدن ولی کلاگی میگه که برای تو طلاق چی غیابی بگیره
به گفته مسئولان بخش حمایت و انکشاف حقوق زن در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، آمار و ارقام خشونت علیه زنان نسبت به چند سال قبل افزایش یافته است. به گفته آنها قضایایی که در ربع اول سال گذشته به ثبت رسیده بود 170 قضیه بود و اما اکنون این آمار به تقریبا 217 رسیده و روز در روز افزایش می‌یابد. این که چرا میزان خشونت در برابر زنان روز به روز افزایش می‌یابد، در این باره خانم مریم زرمتی، یکی از مسئولان بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، توضیح می‌دهد.
بیکاری و فقر است، مردم به شکل ذهنی سکون و آرام نیستند و خود عدم توازن ذهنی یکی از علل و عوامل بسیار شدید به وجود آورنده خشونت هاست. اکثرا در اجتماعات که مرد سالار است، مرد میتونه که به بسیار شکل ساده خانم مورد خشونت قرار بده. اکثرا خانما از رویه ها و برخورد هایی که میکنن آگاهی کامل ندارن که جمله را که من ادا میکنم چطور میتونه که از نگاه ذهنی بالای شخص مقابل ما تاثیر کنه و این تاثیر گذاشتن از این بالاخره منجر به کدام مواقف میشه. و یا هم در بعض موارد مردها اضافه روی میکنن، مثلا خشونت های جنسی، خشونت است که یک خشونت پنهان منتهی به زجر ده و خلاف همه موازین انسانی. اکثر اوقات که مرد میخواد صدمه حیثیت برای یک زن برسانه، در بعض اوقات اگر بسیار زیاد دقیق شویم، عدم آگاهی از حلال و حرام، عدم آگاهی از برخوردهای اجتماعی ایجاد روابط زناشواری که منجر به خشونتهای جنسی میشه.
در جامعه افغانی خشونت علیه زنان به گونه های متفاوت دیده می شود. عده‌ای از مردان یا با گفتار زشت و یا عمل خشونت آمیز و غیر عادلانه مثل رتکوب زنانشان مبادرت می ورزند که این کار اکثرا فضای خانوادگی آنها را به بحران روبرو می سازد و از جانب هم زنان این گونه مردان صدمه روحی و فیزیکی می بینند. به گفته خانم عادله امرخیل، معاون بخش زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، اکثر قضایایی که در این کمیسیون مراجعه می کنند خشونت های فیزیکی است که از سوی شوهران در مقابل زنانشان اعمال شده است.
مشاجرات لفظی یا خشونت های روانی بالاخره سبب میشه که خشونت فیزیکی به وقوع پیونده و از طرف شوهر خانم شدید مورد لتکوب قرار بگیره. چون زمانی که خانم مورد لتکوب قرار میگیره، برای زنها اجازه بیرون رفتن از منزل داده نمیشه تا زمانی که اونم اثر علیه و جرمی که مثلا شوهر مرتکب همچی عملی که مطابق قانون من خشونت جرم پنداشته شده بنان میخوان که تمام امی اثر علیه مسپین بره، یا اینکه در قسمت از بدن خانم مثلا صدمات را وارد میکنن که مثلا ضرب و جرح به وجود نبرن، مثلا در ناحیه سر اکثرا اونها مثلا با ضربات که وارد میکنن طبیعی است که اختلالات عقلی و عصبی بر خانم به وجود میاد، یا اینکه مثلا سردردی های شدید به وجود میاد. چون از وضعیت ظاهری خانم اگر ما شما ببینیم نمیتونیم برداشت را داشته باشیم، ولی زمان ما میتونیم که مستندتر صحبت بکنیم که نظر اهل خبره در چه موجود باشه، میتونیم به جرات کامل موضوع را محول سرنولی بکنیم تا اینکه قضیه مو بعد جزایش بررسی شود. واقعا اگر قانون تطبیق شود طبیعی است که ما شما امور ارقام که فعلا قدر بالا است نخواهد داشتیم.
به گفته خانم مرخیل، زمانی که یک زن به خاطر مشکلاتش نزد آنها مراجعه می کند، جانب مقابل قضیه یعنی شوهر آنها را خواسته و با هر دو جانب مشوره می کنند تا شیرازه خانوادگی آنها از هم نپاشد. او می افزاید:
زمانی که مثلا خانم میه مشکل خودم میگه، وقتی که اینا مطالبه مصالحه و میانجیگری داشته باشن، ما طرف مقابلشون می خوایم، ما از پیش زنا تحت خط تدبیر می گیریم، اینا میرن به زندگی خود ادامه میدن. تا زمانی که قضیه که مثلا مورد خشونت فیزیکی قرار می گیرن، ما میبینیم که آثار مصدومیت و مجروحیت در وجود می داشته باشه، ما مستند سازی میکنیم از قضیه. ولی در بس موارد، چون بار زمانی که اگر مثلا موضوع لتکوبی یا مثلا خشونت فیزیکی بار تکرار شده باشه، دیگه جای به خاطر زینمنده باشه که مثلا نسازش بکنن، موضوع را به محور سرانوالی من خشونت میکنیم. عکسای را که آثار مصدومیت و مجروحیت خانم گرفتیم، زن مکتوب روان میکنیم که مثلا خانم ها هستن که نام مطالبه تفریق خود دارن. مطابق احکام قانون فقط یگانه نهاد یا ارگانی که میتونه مسئله رابطه یا انحلال رابطه زوجیت را حکم بکنه محاکم ثلاثه کشور است. میشه که ما با این موارد مکاتب را رسمی صادر بکنیم به مراجع حقوقی.
به گفته مسئولان بخش زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، ازدواج های اجباری زنان و دختران در افغانستان روش نوی نیست و ریشه در صده ها دارد. اما با تأسف که امروز هم بنابر عوامل گوناگون والدین و یا اقارب دختران با آسانی از این سنت پیروی می کنند و دخترانشان را به زور به شوهر می دهند که مراکز و مراجع مربوط به حقوق بشر آن را نوی خشونت علیه زنان می دانند. شنونده های گرانقدر، برنامه زن و زندگی به پایان میرسد. آدرس های پستی برنامه: رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. و شماره های پست بکس رادیو آزادی در ولایات: خوست و کندز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. و آدرس پستی ما در پاکستان: پست بکس 784، یونیورسیتی تاون، شاور، پاکستان. روزهای خوشی داشته باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنوندای گرامی سلام. با امید صحتمندی شما میپردازیم به نشر مطالب برنامه امروزی هوای تازه. خود شما را از کارهای هنری یک جوان رباب نواز آگاه می‌سازیم. با تعقیب و سراغ جوانان میریم و می‌شنویم که چگونه یک شخص باید در زندگی انتخاب کرد. آیا ثروتمند یا با شخصیت؟ پس گزارش دوم برنامه را تعقیب کنیم. جوانان عزیز، میگن موسیقی با اون نوا و صدای گفته میشه که شنیدنی و خوشایند باشه. موسیقی در دنیای امروز یکی از آنرهای برجسته و خیلی نزدیک به مردم و خصوصا جوانان به حساب میایه. موسیقی چی غربی و شرقی علاقمندان خاص خود داره و موسیقی محلی هم طرفداران خود داره و از آلات موسیقی محلی یکی هم رباب است که هنرمندان معروف چون مرحوم استاد محمد عمر، مرحوم استاد رحیم خوشنواز و استاد جیلانی که عاشقانه هنرشان پیش بردن است. در بین جوانان هم نواختن رباب علاقمندان داره که از او جمله یکی هم شیرین ناقهای رباب نواز است که ایشان در استیدیو دعوت کردیم تا در مورد علاقهش به این هنر گپایی داشته باشیم. خب در قدم نخست شما را خوش آمدید میگیم به استودیوی رادیو آزادی.
زنده باشید. تشکر.
و میشه که بگوین از چی وقت به هنر رباب نوازی شما رو آوردین؟
خب اطوری اگه صاحب است که قبلگاه من رباب می نواخت. رباب سر پایش بود، من تماشا داشتم سعی میکردم من باید بنوازم. سونو مکه سعی کرد فهمید که این علاقه دارد به رباب زیاد. من رو بگینه چه وقت مینوازی؟ من گفتم محقای دستم میگرده که خدا مینوان است و بگی ایخ موسیقی است. من کده دستم باز رباب سر پایم که من دید کلکم کم میگرده، بسار کم. گفت از امو تا بالی این رباب مینوازم.
چند سال میشه که رباب مینوازین شما؟
22 سال شد رباب مینوازم.
خب و این رباب پیش کدام استادا شما فرا گرفتین؟
استاد اولی ما رجب علی پسر استاد محمد عمر مرحوم بود، اونا را خدا مغفرت کنه ایشان و فوت شدن. استاد محمد عمر باز رجب علی کویته بود، من پیش استاد احسان عرفان نزد اونها گرماندم، شاگرد استاد احسان عرفان هستم فعلا.
خب میشه که در این قسمت بر ما یک کوتا رباب بنوازین؟
بله بله، شروع نمید پیمانه بده. بسیار خوب پارچه است، سر زبانای مردم هم است و خوش دارم مردم میره زیادتر. ما البته میره برتان می نوازم.
بسیار یک رباب زیبا مقبول و با دیزاینای زیبا است پیش شما. میشه بگوین که این رباب شما از کجا گرفتین؟ آیا خودتان ایره تیار میکنین؟
ما خودمان جور میکنیم، خودمان تیار میکنیم. در قسمت صدفکاری و در قسمت خود چوبازی از چوب توت جور شده رباب خودم جور کردیم.
یعنی دسترسی به جور کردن شما داره؟
بله بله بله، مثلا صدف، خود چوب، گوشک، خرک، خود رباب که با چند تقسیم است. یعنی میده کل شده می افغانستان خودمان جور میکنیم.
خب سابق میگفتن که امی تارایی که
بود می باز یک چیز دیگه بود یک آله است چی است
سابق استاد مادمر 50 سال 60 سال پیش او 4 تار بود و باب 3 تار ساخته شد از تار روده منداختن آل لیلون است تار 3 تار لیلون است 3 دانم شاتار یک شاتار میسیز 2 دانم سیم فولادی 13 دانم بجگیس کل سیم از بار
یعنی نسبت به سابق آل خوبتر شده یا سابق خوب بود
سابق هم خوب بود آل یک ذره پیشرفت کرده رباب
یعنی نغماتش بسیار
زیباست نغماتش پیشرفت کرده سرگمش پیشرفت کرده سابق بود ساده می نواختن اینی میگه بود آخر آل چه قسم شده دو طرفه شاباز شده به یک قسم شاباز دو طرفه آله یک ذره رباب پیشرفت شده آل بچه ها هستن بسیار جوان های ما هست که امید دو طرفه شاباز رواج کردن واقعیت
میشه برای ما بگوین که امیر رباب شما چی گونه یگانه یافتین؟
کس میگه رباب است کس میگه رباب است این نیست اصلا روح باب است روح باب نفس در قالب آدم نمیرفت یعنی می به ساب یک شعر است نه درون سینه ساز کردم باز توسط از این روح باب به وجود آمد روح روان شک شاد میشه
رباب با دیگه آلات موسیقی چی فرق داره
رباب با آلات موسیقی دیگه زیاد فرقی داره
مثلا
دیگه آلار سر گونی اون سر از دیگه جای ده جای است اینا که سر میکنی فقط دروازه که واشه پس بشه پس این خدا به سر میکنه مگه فرقش از بین دیگه آلات موسیقی.
چی راز دهی آله موسیقی نهفته که ددگه آلات موسیقی نیسته؟
رازش اینی میست که فقط شب باشه 11 شب باشه 12 شب باشه کسی که بشینه که بعد قد رباب گوش کنه در یک دنیا یک آلم دیگه میبریش خود رباب اصلا دو طور یک چیز است از اینکه بسیار سوچه است بسیار پاک است و دل آدم هم باید میتو که رباب داخلش خالیست که تو میزنیم داخل رباب خالیست باید دل یک کسی که مینوازه و دل از او هم همونطور پاک باشه این رباب باری دو طور یک راز داره رباب
یعنی گفتین که چندین سال میشه که شما رباب مینوازین آیا خودتان کدام شاگرد دارین یا کدام نهاد دارین که مثلا شما آموزش بتین بر جوانا
کورس رباب ما دارم و شاگردای دارم که در حدود 22 نفر شاگرد دارم تربیت کردیم رباب مینوازن اونا
علاقمندی جوانا رو چطور میبینین آیا علاقمند هستن به ایال موسیقی
بسیار خوش دارن بسیار زیاد خوش دارن رباب و میشنون میخواین که بیان نزدیک بشینن مراجعه کنن یاد بگیرن
دلیلش شما در چی میبینین که قدر روز به روز جوانا علاقمند به این موسیقی میشن؟
یک آله بسیار خوب است خوش بسیار خوش طبیعت نگاه میکنه خود رباب آدمه
خب میشه که یک پارچه را بر ما بنوازین
همین بشنو از نی همین آهنگ بسیار خوبش است من همین را مینوازم
میشه بگوین که در کدام کنسرت ها یا در سفرهای خارج هم اشتراک کردین
ما امراه استاد موهنگ به فرانسه سفر کردیم و اونجا کنسرت دادیم که تعداد 700-800 نفر در تالار ششته بودن اونجا کنسرت دادیم باز از فرانسه بلژیم رفتم بودیم از بلژیم جرمنی رفتم هامبورگ امراه استاد موهنگ دیم
یعنی کدام تقدیرنامه هم دارین
تقدیرنامه امراه استاد گلزمان به هندستان بودم یک تقدیرنامه از طرف وزارت اطلاعات و کلتور هندستان بر ما داده شده
در آینده دیگه چی پلانا دارین
اول خود این کار خود خوب یک موفقیت پیدا کنم خوب درست کوششم سرازی است که هنر بالا ببرم و شاگردایی که پیش من میاین او درست یاد بگیرن
خوب موفقیت های بیشتر براتون میخوایم سلامت باشین زنده باشین
تشکر از شما که ما را به اینجا دعوت کردین بسیار زنده باشین خوش باشین
موفق باشین تشکر شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید خب هرچند انتخاب دقیق چی ده هنر تحصیل و دیگر مسائل زندگی یک امر مهم و ضروری است ازدواج یا انتخاب همسر هم یکی از مسائل تاثیرگذار به زندگی جوانان میباشه انتخاب همسر مسیر زندگی را تغییر میده البته هر جوان میکوشه این تغییر مثبت باشه سوالی است که چگونه یک شخص برگزید تا انتخاب جوانان موفق باشه و آینده خوب و درخشان در پی داشته باشند آیا باید شخص ثروتمند در زندگی انتخاب کرد یا اینکه شخص تحصیل یافته و با شخصیت در این بخش برنامه روی همین موضوع حرف میزنیم اما در ابتدا نظر مروه یک تن از محصلین پوهنتون تعلیم و تربیه کابل را میشنویم که او میخواهد شخص پولدار در زندگی خود انتخاب کند یکی به چی دلیل از خودش میشنویم.
باید کسی باشه که من روش ازدواج کنم که حداقل پیسه داشته باشه، تحصیل داشته باشه و همچنان خانه داشته باشه، موتر داشته باشه، چیزی که همین رقم وضعیت افغانستان تقاضا میکنه. مگه من باید کدام رقم یک آدم ازدواج کنم؟
اکثر جوانان اینو فکر میکنن که توقعات و یا معیارهای برای زندگیشان دارن، اما وقتی که شخص به ازدواج اونها میایه، او را به عموم معیارها میسنجن که در اکثر مواقع شخصی که اونها انتخاب میکنن از معیارهایشون فاصله داره. بیاین که نظر ایده از جوانان در این مورد بشنویم.
اسم از یاولاس از یکی از دوستا بوده که اینم تو خواستگار رفته بودن. وقتی رفته بودن از او همین تقاضای پول شده بود که پول دار باشی، باید خانه داشته باشی و دیگه گپا زده بودن. درباره ایندهش فکر نمیگن یا نه که اگر اخلاق بچه رو ببینن، پیسه است، پیسه اگر اول نداشته باش فردا پیدا میکنن، چا اینده خوش نمیداشته باشه.
اسم سلماس، از منطقه غلی شمس هستم. میخوایم با سواد باشه، همیشه با محبت میخوایم زندگی را آغاز کنیم. نه تو بیخی بی سواد باشن، با سواد باشن، در سطح متوسط باشن، نه پیسه دار کار دارن و نه تو غریبه.
دار اسمت الله هستم، یکی از باشندگان شهر کابل. بخواه زیاد دیدیم، به تجربه خودم میگم. حالا یک دختر پیشانی خود تش کنه، مثلا پدرش بگه تا به کسی میتونم که هم عروسی تا در خانه میکنه، اگه او ناراحت باشه یک گپ طبیعی سک پدرش عطمانی ای باشه به داماد خود میقبولونه که نه ای عروسی رو دوتر بکن، ای با اینده خودشان ضرر داره. وقتی میان 5 لک 10 لک افغانی رو به نان خوردن یک مردم میتن، ای کلان یک سرمایه برای خودشان میشه. حتی یک کس به صفر هم باشه میتونه اساس از صفر به جلو بره. من زیر صفر فکر نمیکنم کسی بتونه به خوبی پیشرفت کنه.
اسم زکیه است، باشنده شهر کابل. من که نامزد شدم اصلا پول و پیسه در نظر نگرفتم. بهترین چیزی که به من مهم بود او داشت اخلاقش بود. ما ایره هیچ وقت در نظر نگرفتیم که مکتب خوانده نخوانده، فقط به من فامیلش مهم بود، دیگه اخلاق خودش مهم بود، امیروش رفتار که در جامعه داشت هم به من مهم.
ما شگفه استم، میگه پایتا چین گلم دراز کو، اونو خوب تر است. پدر جان ما مثال بخاطره بزرگ است بر ما که همیشه یاد میباشه، صرف خانه داشت، وظیفه کوچک داشت. خواستگاری که پشت مادر مرف، مادر میت نگفت که مثال ما میگیرم ات آدم باشه که پولدار باشه، تا بال زندگیشون خوشحال تیر میشه. با مو حساب و با مو تجربه زندگی پدر مادر ما که دیدیم، ما میگم نه، میگم ات انسان باشه، آدم همراهش آرام باشه.
تصمیم و انتخاب دقیق نه تنها به خود جوانان برمیخوره، بلکه خانوادان در این مسئله نقش عمده‌ای را دارند که باید در این مورد تصمیم دقیق بگیرند. اما هستند برخی از خانواده‌هایی که بیخبر از عواقب بعدی و فکر مادیات هستند. کسانی که بیشتر از حد به مادیات اهمیت می‌دهند، دچار دردسرای بزرگی هم می‌شوند. از اواد باشنده شهر کابل که در این مورد قصه یکی از دوستای خود حکایت می‌کنه، گپای را می‌شنویم.
یو کس خپل لور په بهر کې ور کړی و بیا
یک نفر دختر خود به یک جوانی که در خارج زندگی می‌کرد نامزد ساخت. وقتی که نامزد دخترش از خارج به کابل آمد که عروسی کنه، فامیل دختر شرایط تر برش وضع کردن که از او جمله خریدن یک حولی در کابل، خرید موتر، سیت طلا و غیره. وقتی که بچه این تقاضاها را دید، ایران ماند، گفت که اینا دختر خود با ما عروسی میکنن یا مفروشن. هتل هم بوک کرده بود، تمام خیش و قوم هم به عروسی دعوت کرده بود. مجبور شد که برشان بگه که از عروسی و دخترتان مرتیر و همه را فسخ کرد. این قضیه تا حال در سالانوالی است و این قسم مسائل زیادتر به خاطر تقاضاهای بی جای فامیلا میشه. شمار زیاد جوانان افغان به خاطر برآورده ساختن چنین تقاضاها راهی کشورهای بیگانه میشن که دی از اونا یا معتاد میشن یا هم غرق دریا و خوراک نهنگ ها و بالاخره سرنوشتشان خراب و نابود میشه. فامیلایی که تقاضاهای بیجا می داشته باشن، شاید دخترشان تا آخر عمر در خانه پدر بانن. کی قسم قصه ها در جامعه ما شاید از هزارها هم زیادتر باشه.
پس از میان همه تصمیماتی که انسان در طول زندگی خود میگیره، چیزی که بسیار با اهمیت است، انتخاب همسر که یک عمر با او زندگی میکنه است. و پیامدهای یک انتخاب نادرست میتونه زندگی را تباه کنه و باعث افسردگی روانی انسان هم شود. خوب است که نظر زکیه، یک تن از نویسنده‌های جوان افغانم، در این مورد بشنویم.
خانواده در هر حال متوجه خیر مو اولاد خود می باشه، ولی ای که به کدام شیوه یا میتونن به مو هدف درست رسیده میتونن، همی تعیین اهداف از یا به نظر ما درست نیسته. به خاطر که یا فکر میکنن که همی دختری را که یا به کدام فامیل میته، خوشبختی از یا در پولداری و در پیسه داری فامیل بچه است یا شخصا خود مو بچه. ضمن خود دخترها به میعقیده هستن که ما بچه غریبه نمیگیرم، ولی اگر خود دخترام از اینمی تجربه دیدن، مثلا دخترایی که به بچه پولدار نامزد شدن یا مثلا عروسی کردن، خودشان خوشبخت نیستن. ای باید به مو هستی یا به مو سرمایه معنوی اون بچه فکر کنه که امو اخلاق بچه است، شناخت خوبه بچه از اجتماع، تحصیلش است، شناخت خانواده اش است، مثلا برخوردش با مردم اجتماع است. اصلا باید به این گپ توجه صورت میگیره، به خاطر اینکه سرمایه‌ای که با انسان باقی میمانه و او باعث پیشرفت انسان میشه، مو سرمایه معنوی انسان است و این متضمن خوشبختی تمام زندگی شده میتونه، به خاطر اینکه اولاد یک پدر با سواد اولادشون با سواد میباشه.
جوانای عزیز، برنامه امروزی هوای تازه به پایان میرسه، اما قبل از اینکه خدافیزی کنم، شما میتونید نظریات و پیشنهادهای خود جهت بهتر شدن برنامه هوای تازه از طریق صندوق پستی 1471 کابل افغانستان برام روان کنین. همچنان برنامه هوای تازه را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونین، www.azadiradio.com. و تا نشر برنامه بعدی، شما را به خداوند یکتا مسپارم. شاد و موفق باشید.
مژده به شنوندگان رادیو آزادی در ولایت غزنی. رادیو آزادی با نشرات روی موج 100.5 FM در ولایت غزنی آغاز کرده است. در حال حاضر این نشرات آزمایشی است و در صورت سکتگی معذرت ما را بپذیرید. به زودی در برخی از مراکز دیگر ولایات نیز رادیو آزادی را روی موج 100.5 FM صاف و واضح خواهید شنید. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5.